اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم و با همکارم برنامه پنج ماه میکنیم. اما قبل از نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. بر اساس برخی از گزارش ها، انفجار ناوقت دیروز پنجشنبه 26 اکتبر در ساحه پل خشک دشت برچی در کابل رخ داده است. برخی از گزارش ها و شاهدان عینی گفتند که انفجار در داخل یک کلپ ورزشی رخ داده که در آن ده ها تن از جوانان سرگرم تمرینات ورزشی بودند. مقامات امنیت تاکنون در مورد تلفات منابع در شبکه عالمی دشت برچی انتقال 2 کشته و 10 زخمی را به این واقعه تایید کردند. تاکنون نوعیت این انفجار مشخص نشده و مقامات محلی طالبان از جمله قماندانی امنیه طالبان در کابل تاکنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر از ادامه کمک با آسیب پذیرترین مردم خبر می‌دهد. سفارت آمریکا دیروز پنجشنبه در حساب اکس نوشت که آدم سنتر، سرپرست این سفارت، در ملاقات با کلی کلمنتس، معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، درباره چگونگی کمک رسانی با آسیب پذیرترین قشر مردم افغانستان گفتگو کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در این کمک که درباره مقدار آن چیزی گفته نشده و قبل از رسیدن زمستان به مردم رسانیده خواهد شد، مساعدت با آسیب دیدگان از زلزله‌های اخیر در هرات نیز شامل است. حکومت بریتانیا روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان و بریتانیا را از سر می‌گیرد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که اینها افغان‌هایی‌اند که واجد شرایط پناهندگی در بریتانیا شناخته شده‌اند و حکومت بریتانیا برای آنها ویزه اقامت وعده کرده است. قرار بود اولین پرواز چارتری این پناهجویان دیروز انجام شود. هزاران نفر از افغان‌هایی که انگام حضور نیروهای برتانوی در افغانستان با آنها کار کرده‌اند و بعد از برگشت طالبان به قدرت از ترس به پاکستان رفتند، منتظر رفتن به بریتانیا هستند. تا کنون 24600 تن از این افغان‌ها به بریتانیا انتقال داده شده اند. اتحادیه اروپا از کمک اضافی 10 میلیون یورویی برای رسیدگی در بخش صحت روانی و درمان معتادان مواد مخدر در افغانستان خبر داده است. بر اساس اعلامیه روز چهارشنبه 25 اکتبر از سوی این اتحادیه، کمک‌ها در اختیار سازمان جهانی صحت و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت. رافائلا اودیس، شجدافیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، در اعلامیه گفته است که خیلی نیاز است تا کسانی که با بیماری‌های روانی روبرو اند و یا از اعتیاد و مواد مخدر رنج میبرند، به صحت آنها رسیدگی شود و کمک کند که آنها دوباره در جامعه مدغم شوند. با گزارش اتحادیه اروپا، در افغانستان نزدیک به 4 میلیون معتاد و مواد مخدر به سر میبرند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، علیه حملات انتقام جویانه ساکنان شهرک‌های یهودی نشین بر فلسطینیان در کرانه غربی سخن گفت. ساکنان شهرک‌های یهودی نشین بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل و حملات تلافی جویانه رو آوردند. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با صدر اعظم استرالیا آنتونی آلبانیس در قصر سفید گفت که حملات ساکنان افراطی شهرک‌های یهودی نشین به مثابه پاشیدن تیل بر آتش در شرق میانه است. وی افزود که مهاجمان باید پاسخگو قرار داده شوند و این حملات باید متوقف شود. اردوی اسرائیل پنجشنبه 26 ماه اکتبر اعلام کرد که با استفاده از نیروهای پیاده و زرهی عملیات هدفمند را در شمال غزه انجام داده و آن را بخشی از آمادگی برای مراحل بعدی جنگ خوانده است. اردوی اسرائیل میگوید تانک‌ها و قوای پیاده آنها قبل از برگشت به خاک اسرائیل چندین لانه تروریست‌ها، زیربناها و مواضع پرتاب میزایل‌های ضد تانک را هدف قرار داده‌اند. تندروان گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر از نوار غزه بالای اسرائیل حمله کردند که با گفته مقامات اسرائیل کم از کم 1400 نفر را کشتند و 222 تن را گروگان گرفتند. پس از حمله حماس، مقامات اسرائیل تعهد سپرد که حماس را نابود کنند تا دوباره اسرائیل را تهدید نکند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، 24 اکتبر گفت که کشورش در حال حاضر صرف یک مأموریت دارد و آن نابودی گروه حماس است. واتیکان میگوید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز پنجشنبه 26 ماه اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره جنگ حماس و اسرائیل صحبت کرده و بر اهمیت راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین تاکید ورزید. در بیانیه واتیکان آمده است که این تماس به درخواست اردوغان برای رسیدگی به وضعیت اسفبار در سرزمین مقدس صورت گرفت. بیانیه می افزاید که پاپ با ابراز تأسف از آنچه که در حال رخ دادن است ابراز امیدواری نمود که با راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین موقف ویژه به شهر بیت المقدس به دست آید. ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام نمود که اردوغان در جریان تماس با پاپ بار دیگر ابراز داشت که معتقد است حمله اسرائیل به غزه به سطح کشتار جمعی رسیده است. اردوغان افزود که سکوت جامعه بین الملل در مورد آنچه که اتفاق می افتد مایه شرمندگی بشریت است. در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه آمده است که صلح صرف با تشکیل کشور مستقل فلسطین امکان پذیر می باشد. قانونگذاران آمریکایی پس از 3 هفته بلا تکلیفی و چندین بار رأی‌دهی قادر به تعیین رئیس مجلس نمایندگان در کنگره این کشور شدند. رئیس مجلس نمایندگان در قطار جانشینی رئیس جمهوری این کشور در رده دوم قرار دارد. اعضای این مجلس که جمهوری خواهان اکثریت آن را تشکیل می‌دهند، مایک جانسون نماینده جمهوری خواه از ایالت لوئیزیانا را به عنوان رئیس جدید برگزیدند. جانسون 51 ساله 25 اکتبر با 220 رأی موافق و 209 رأی مخالف با عنوان 56مین رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سوگند یاد کرد. تمام 209 دموکرات حاضر در مجلس با حکیم جفریس برای ریاست مجلس رأی دادند. جانسون یک جمهوری خواه محافظه‌کار است که در تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 جمهوری خواهان را فرا خواند و برای تحقق این هدف دور هم آورده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. قانونگذاران آمریکایی مایک جانسون را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده انتخاب کردند. مایک جانسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان می‌باشد و قانونگذاران دموکرات هشدار دادند که آقای جانسون نظریات و افکار بی‌نهایت افراطی دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده پس از 3 هفته تلاش و چانه‌زنی در نهایت با 220 رأی موافق و 209 رأی مخالف مایک جانسون یک تن از اعضای جمهوری خواه خود را به عنوان رئیس این مجلس انتخاب کرد.
می خواهم به مردم آمریکا بگویم که به نمایندگی از همه در اینجا صدایتان را میشنویم. بازمان هایی که روبرو هستید آن را می دانیم. می دانیم که مشکلات زیاد در کشور ما هم در داخل و هم در خارج وجود دارد و ما آماده ایم تا دوباره کار را آغاز کنیم و این مشکلات را حل کنیم.
مجلس نمایندگان کنگرس از تاریخ 3 ماه اکتبر یعنی پس از برکناری کوین مکارتی رئیس قبلی این مجلس فاقد رهبر بود و به همین دلیل توان تصویب مسوده ها را نیز نداشت. رئیس جمهور جو بایدن در واکنش به انتخاب مایک جانسون گفته است که به نمایندگی از مردم کشورش به دنبال همکاری با رئیس جدید مجلس نمایندگان می باشد. مایک جانسون که تاکنون توانسته است 3 بار عضویت مجلس نمایندگان را کسب کند، ناوقت 3 شنبه برای ریاست این مجلس نامزد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از او تمجید.
فکر می کنم مایک جانسون خوب کار می کند. او یک قانونگذار بزرگ و مورد احترام همه بود. در موردش هیچ نظر منفی نداشتم.
مایک جانسون که اکنون فرد شماره 3 در ایالات متحده محسوب می شود به شدت مخالف سقط جنین بوده و یکی از رهبران آن عده قانونگذاران جمهوری خواه بود که در تلاش معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بودند. در رأی‌گیری روز 4 شنبه در مجلس نمایندگان، همه 209 عضو دموکرات این مجلس به رهبر خود حکیم جفریز رأی دادند و هشدار دادند که افکار و نظرات مایک جانسون به نهایت افراطی می باشد. با انتخاب مایک جانسون به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، تصویب بودجه دولت و رایزنی در مورد 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین و 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل از اولویت های کاری برای این مجلس می باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
به دلیل ادامه جنگ اسرائیل علیه حماس، شماری از رهبران دینی در ایالات متحده از امریکایی ها خواستند تا تحمل داشته باشند و نگذارند نفرت به خانه هایشان رخ نکند. شماری از امریکایی های اسرائیلی تبار و امریکایی های فلسطینی تبار اخیراً با جرایم و خشونت تبعیض آمیز روبرو شدند. این در حال است که حدود 138 عضو کانگرس با امضای نامه عنوانی رئیس جمهور بایدن خواستند تا اسرائیل در جنگ قواعد بین المللی را مراعات کند. توجه کنید به گزارش از همکارم ژیلا نوری در این مورد.
در حالی که جنگ اسرائیل بر علیه گروه حماس ادامه دارد، شمار رهبران دینی در سطح ایالتی تلاش دارند تا با صحبت با جوامع مختلف دینی به شمول مسلمانان و یهودیان آمریکایی از سرایت خشونت‌های تعبیرآمیز دینی جلوگیری کنند. سحر عزیز استاد دانشگاه معتقد است اسرائیل در جنگ باید قواعد بین‌المللی را در نظر بگیرد و نباید سبب کشتار افراد بی‌گناه به خصوص کودکان شود.
پاسخ اسرائیل تخطی از قانون بین‌المللی است. آنها در جرایم جنگی سیستماتیک دخیل شدند و تاکنون حدود 2.2 میلیون تن ملکی را از دسترسی به غذا، نفت و برق محروم ساختند. حماس مرتکب حمله دهشت‌افکنی شده است، اما پاسخ اسرائیل با آن شدید و کشتار جمعی است. ایالات متحده متأسفانه از آن حمایت می‌کند. به نظرم در حال حاضر ایالات متحده باید خواهان آتش بس شود و برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی مذاکره کند. مجازات کلی مردم فلسطینی که نصف آن کودکانند غیر قابل قبول و غیر انسانی است.
جنگ اسرائیل تاکنون باعث کشته شدن بیش از 5000 فلسطینی در نوار غزه و حدود 100 کشته در کرانه غربی رود اردن شده است. حدود 1400 اسرائیلی در حمله تاریخ 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل کشته شدند و حدود 200 اسرائیلی توسط حماس به گروگان گرفته شدند. این در حال است که در ایالت ایلینوی پسر 6 ساله آمریکایی فلسطینی تبار در نتیجه خشونت تعبیرآمیز کشته شد و باعث واکنش‌های شدید بین آمریکایی‌ها شده است. مایکل هولمز، کشیش کلیسای یهودیان ساکن شمال ایالت ویرجینیا، میگوید که آمریکایی‌ها در کنار هم تعامل دارند و مسلمانان یهودی‌ها باید بیشتر به صلح توجه کنند نه نفرت. مایکل هولمز میگوید آمریکایی‌ها و یهودی‌ها و مسلمانان هر دو از وضعیت جنگ در غزه ناراحت هستند.
به عنوان رهبران دینی ما کنار هم هستیم تا فضای روابط انسانی دوستانه را فراهم بسازیم و تجربه روحانی مانند نماز و خوانش کتاب مقدس را بیشتر بسازیم. ما با هم دیگر از طریق دین و رفتار دینی ما ارتباط داریم. به همین خاطر من مکلف هستم که این فضا را در کنیسه خود و امام مسجد آن را در مسجد خود ایجاد کنیم.
در حالی که شمار از کشورهای اسلامی حملات اسرائیل بر حماس و کشتار افراد ملکی فلسطینی را محکوم می کنند، مسلمانان آمریکایی خواهان تحمل در برابر سایر افراد با عقاید دینی متفاوت شدند تا هراس، نفرت و خشونت در جامعه آمریکایی رخنه پیدا نکند.
متاسفانه وقتی که اونا جنگ می کنند و رای جنگ انتخاب کردن و رای زور انتخاب کردن، دیگر طبعا تاثیر منفی داره، هم در اونجا هم در بیرون. در آمریکا ما آرزو نداریم که اینجا مسلمان ها یا یهود ها یا دیگر ها مورد انتقام گیری قرار بگیرن.
سحر عزیز همچنان معتقد است که اولویت های امریکایی ها باید این باشد تا از حکومت امریکا بخواهند که آتش بس را برقرار بسازد، به خاطر که هر روز که از جنگ میگذرد صدها نفر افراد ملکی فلسطینی در جنگ کشته میشوند.
دو طرف جنگ برای توجیه اهداف سیاسی خود از دین استفاده میکنند تا آن را مشروع نشاندن، اما فلسطینی های مسیحی و مسلمان کشته میشن و شمار زیادی از اسرائیلی ها که یهود هستند اقدامات حکومت خود را به دلیل تخطی از قواعد بین المللی و جرایم جنگی مانند امریکایی هایی که اقدامات امریکا را برای تخطی از حقوق بشر در جنگ علیه دهشت افکنی تقویم میکردند نکوهش میکنند.
یک چیزی که هر دو رهبران دینی مسلمان و یهودی بر آن توافق دارند این است که مردم را تشویق کنند تا در برابر همدیگر شفقت نشان دهند و امیدوار هستند که خشونت‌های نفرت‌انگیز دامنگیر جامعه آمریکایی نگردد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ضرب المثل مروج در امریکا کشتن دو پرنده با یک سنگ یا با یک تیر دو نشان زدن و معنی دستیابی به دو نتیجه با اجرای یک عمل است. این جمله زمانی در ذهن خطور می کند که ایالات متحده بیش از 1,000,000 گلوله مهمات ضبط شده از ایران را برای نیروهای مسلح اوکراین ارسال کرده است. اولا تصرف خود به معنی خونسرد شدن هدف شوم اصلی رژیم ایران برای قاچاق مهمات آن است. دوم ایران تیارات بدون سرنشین برای کمک به روسیه برای کشتن اوکراینی ها ارسال کرده است. اکنون مهمات ایرانی می تواند به دفاع از اوکراینی ها در برابر روسیه کمک کند. ایالات متحده امریکا در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد. ایالات متحده در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد، جایی که گروه های تحریم شده از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که به طور مستقیم از حوثی ها حمایت می کند و نقض قطعنامه 22-16 شورای امنیت است. ایالات متحده در ماه جولای سال 2023 بر اساس ادعای صلاحیت خاص ضبط وزارت عدلیه ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالکیت مهمات را به دست آورد. مریک گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده در بیانیه گفت با این اقدام انتقال سلاح وزارت عدلیه به طور مستقیم از مبارزه مردم اوکراین علیه رژیم استبدادی دیگر حمایت میکند. ایالات متحده به صراحت گفته است تمام آنچه لازم است برای کمک به موفقیت اوکراین در میدان جنگ و محافظت از مردم آن کشور در برابر تهاجم وحشیانه روسیه انجام خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در 11 اکتبر محموله جدید به ارزش 200 میلیون دلار تسلیحات مجاز کمک‌های نظامی را اعلام کرد که بر اساس یادداشت‌های قبلی برای اوکراین ارائه می‌کند. بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه کتبی اعلام کرد روسیه این جنگ را آغاز کرد و می تواند هر زمان که بخواهد با خروج نیروهایش از اوکراین و توقف حملات وحشیانه اش به آن پایان دهد. وی گفت تا زمانی که این کار را انجام ندهد ایالات متحده و ائتلافی که ما از بیش از 50 کشور ساخته ایم به ایستادگی در کنار اوکراین و همکاری با کانگرس برای پیشبرد منافع امنیت ملی خود از طریق کمک به اوکراین برای تأمین آینده آن کشور، آینده‌ای که مردمش آن را بازسازی کرده و زندگی نمایند، ادامه خواهند داد تا بتوانند با خیال راحت در یک دموکراسی مقاوم و شکوفا زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و دنبال ضرب الاجل پاکستان برای اخراج اجباری مهاجرین بدون اسناد افغانستان از آن کشور، مقامات در ایران نیز تاکید کردند که مهاجران غیر قانونی افغانستان باید آن کشور را ترک کنند. تحلیلگران سیاسی میگویند مشکلات اقتصادی و همچنان روابط تنش آلود طالبان با کشورهای همسایه افغانستان باعث افزایش فشارها بر مهاجرین و اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد از این کشورها شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه که با محمد آل متیق تحلیلگر سیاسی و مهاجر افغان در ایران داشتم مشنوید. کرد. در گزارش ها میشنویم که مقامات ایران فرمان های تازه به خاطر اخراج مهاجرین افغان از او کشور صادر کردن. وضعیت حال چگونه است؟
همینطور که در پاکستان زیاد شده، در ایران هم نسبت به گذشته فشارها بسیار زیاد شده و همچنین دولت ایران هم بعضی از تصامیمی در مورد مهاجرین غیرقانونی اتخاذ کرده که و یک دو بار وزیر داخلی کشور ایران اعلان کردن که مهاجرین غیرقانونی هر چیز زودتر کشور ترک بکنن. و در کنار این هم دو سه ماه در بعضی از استانها که ما برای ولایات میگیم مشکلات مهاجرین بیشتر شده. شما شاید ویدیوهای از این دیده باشین که در بعضی از مناطق حملات بالای مهاجرین افغان صورت گرفته، بالای خانه‌هاشون حملات صورت گرفته، در بعضی جاها توهین و تحقیر و بالاخره گرفتاری‌های مهاجرین از بین بازار، از سر کار مغازه‌ها بیشتر شده. همچنین افکار عمومی نسبت به مهاجرین تغییر کرده و رسانه‌ها در شبکه‌های مجازی متأسفانه یک کمپین برای افتاده در این زمینه برخورد عموم نسبت به مهاجرین تغییراتی آمده، شرایط خوبی ندارن و احساس آرامش نمی‌کنن. به خصوص همکارای ما که در ارگان‌های عدلی و قضایی کار می‌کنن و کار می‌کردن که به صورت قانونی وارد ایران شده بودن، با گذشت یک سال یک و نیم سال ویزیشان که تمام شده به عنوان مهاجر غیرقانونی هستن، در صورتی که در بازار، در خیابان، در هر جایی که گرفتار بشن پلیس اونا رو گرفتار میکنه و رد مرز میکنه. دومی که یا دیگه توسط دیگه چون ویزای قانونی ندارن و مدرک قانونی ندارن یا خانه برای خود گرفته نمیتونن، دیگه حساب بانکیشان مسدود میشه، خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و غیره برای از یا دیگه مساعد نمیشه و یا جرأت نمیکنن که در بازار، در کوچه، در مترو، در خیابان و در جاهای دیگه گشت و گذار بکنن.
دلیل برگشت اجباری مهاجرین افغان از ایران و پاکستان چی میتونه باشه؟ شما فکر میکنین اهداف پشت پرده است یا
به صورت خود اختصاصی اگه خواسته باشم در مورد ایران صحبت بکنم، دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش این است که شما خبر دارین ایران یک از کشورهایی است که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داره و فشارهای اقتصادی برای کشور زیاد هست و مردم تصور میکنن که آمدن مهاجرین سبب شده که خیلی از کارها و خیلی از فرصت‌های شغلی را از ایرانی‌ها گرفته بشه و مهاجرین دلیلش حضور مهاجرین هستند. موضوع دومش هم بعد از سقوط دوره جمهوریت تعداد زیادی از افغان‌ها مجبور شدن یا به خاطر خطر جانی و تهدیدات طالبان و یا این که به خاطر مشکلات اقتصادی کشور ترک کردن و به ایران هجوم آوردن و تعداد اینا بسیار زیاد شده و در این جمع ایران توانایی یا این کشور توانایی انسجام و هماهنگی و ارائه خدمات بیشتر را برای افغان ها نداره و این سبب شده که یک مشکل را در ایران ایجاد بکنه. دلایل دیگه هم شاید وجود داشته باشه، مثلا مسائل روابط ایران با طالبان و کشیدگی هایی که در اخیر بین دولت ایران و طالبان صورت گرفته، شاید هم از جمله دلایلی باشه که این برخوردها صورت میگیره و در حقیقت فشارها بر مهاجرین بیشتر میشه.
به نظرتان این در داخل افغانستان چقدر فشار وارد میکنه برای حکومت طالبان برگشت مهاجرین از ایران و از پاکستان به صورت جمعی؟
و به طور یقین بر دولت طالبان فشارهای زیاد رو وارد میکنه، به خاطر از این که طالبان همین اکنون هم کسانی که در افغانستان زندگی میکنن با مشکلات اقتصادی، امنیتی، امکانات رفاهی و امکانات صحی و مشکلات متعدد دیگه روبرو هستند که طالبان قادر به ارائه خدمات و قادر به کار و اقتصاد نیستند که برای مردم فراهم بکنن. اگر این روند به این صورت ادامه پیدا بکنه و کشور ایران و پاکستان روزانه هزاران مهاجر را به صورت اجباری اخراج بکنن، مهاجرین در افغانستان با مشکل روبرو خواهند شد.
عمدترین نگرانی مهاجرین بدون اسناد از برگشت به افغانستان چیست؟
عمدترین نگرانی کسایی که در دولت کار میکردن دو تا نگرانی دارن. نگرانی اولشان ایست که حتما توسط طالبان و گروه طالبان گرفتار خواهند شد و از سرنوشتشان، جانشان، مالشان و فامیلشان در تهدید واقع خواهد شد و دومین نگرانیشان هم ایست که اونا با همه امکانات خود در بعد از سقوط نظام همه امکانات خانه و امکانات و بالاخره امکانات زندگی خود فروختن، خود را به یک کشور به نام افغان به ایران یا پاکستان رساندن و امیدوار بودند که بتونن از این کشورها به یک کشورهای امن خود برسانن. اگر دوباره بازگردن در حقیقت میرن به نقطه صفر و هیچ امکانات برای زندگی اولیه ندارن و در افغانستان با دو مشکل کلان، یکی تهدید جانی و شکنجه و تعقیب مواجهن و یکی هم با مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود جار و نبود امکانات برای زندگی کردن.
بسیار تشکر از شما. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. زلزله 7 اکتبر در هرات و پس لرزه های این زلزله ساکنان هرات را با سرد شدن هوا در شرایط آزمون برانگیز قرار داده است. فقر و نبود سرپناه برای شماری از اهالی هرات سبب بی‌سرنوشتی مردم شده است. برای بحث بیشتر توجه نمایید به مصاحبه سحر عظیمی با حسن حسینی، مسئول پایگاه خبری هرات تایمز.
از وضعیت عمومی مردم بگوین، با سرد شدن هوا این آسیب دیدگان چه نیازهایی دارند؟ نشاید
قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازم، خیلی خوشحالم که آقای مطیع ویسا، مطیع‌الله ویسا آزاد شده. امیدوارم که جولیا پارسی همچنین آقای رسول پارسی هم از زندان طالبان آزاد بشن. اما در مورد مسئله زلزله هرات، زلزله هرات شما گفتین که بعضی از خانواده ها به یک چالش و یک آزمون دچار کرده، ولی آنچه که عملا در هرات اتفاق افتاده خیلی شدیدتر از یه که این واژه ها بشه بیان کرد. بیشتر از پس از زلزله طبیعی یا غیر طبیعی که در هرات اتفاق افتاد، اتفاقی که فعلا رخ داده یک زلزله انسانی بسیار عجیب غریبه. بیش از 1 میلیون نفر همین فعلا از مولسفالی ها های زلزله زده و همچنین مناطق مختلف در شهر هرات آمدن، به شهر هرات آمدن یا در مناطقی هستن همونجی بیجا شدن و بالاخره با سرد شدن زمستان ممکنه که ما نتونستن به معنی درست یا معنی دقیق کمک رسانی انجام بدن. مردم شدید نیاز دارن، همه چیز نیاز دارن، مواد سوخت نیاز دارن، غذا نیاز دارن، مواد غذایی نیاز دارن. خب ملتی که حداقل در طول 2 سال گذشته روزنه‌های کاری خود از دست داده، منابع اقتصادی خود از دست داده، حالا با آمدن یک زلزله طبعاً وضعیت اقتصادی برای اونها بدتر میشه.
کمک‌های وسیع مالی از سوی نهادهای بین‌المللی و حتی دیاسپورای افغان با آسیب دیدگان زلزله فرستاده شده در طول همین کمتر از 20 روز، اما عدم موجودیت شفافیت و در بعضی موارد گزارش‌های از خیشخوری در توزیع کمک‌ها سبب نارضایتی مردم شده. آقای حسینی، اطلاعات شما در این رابطه چی است؟
تشکر. دو مسئله خانم عظیمی. یک مسئله اینه که وعده‌هایی داده شده از طرف کشورهای خارجی و از طرف آمریکا، از طرف آلمان، از طرف ایتالیا و همین کشورهای دیگه. یک مسئله دیگه بحث خیشخوری اینا. بجز اینا بحث کمک دیاسپورای افغان در بیرون از افغانستان گفتن شما. کمک ها به صورت درست حال از طرف هیچ سازمان نیامده به افغانستان. یعنی دولت طالبان، همین رژیم تروریستی طالبان توان ارائه یک برنامه درست برای جذب کمک ها نداره. کمک ها وعده شده، مثلا سابق کمک ها وعده میشه، ولی باید گیرنده باید اسمارت باشه، باید بفهمه که چطور کمک دریافت بکنه. این مشکل وجود داره. کمک های دیاسپورای افغان در بیرون از افغانستان، ما دیدیم که در آلمان چالش برخورد، در کشور دیگه هم چنین چالش برخورد. هیچ کافیتی وجود نداره. من خواهشی که میکنم اینه که اگر به نام مردم هرات، اگر به نام مردم زلزله هرات شما کمک جمع کردین، لطفاً کمک رو بفرستین به افغانستان. کمک فرستادن و کمک میفهم به افغانستان مشکل داره، ولی راه ها رو باید حتماً یک مسئله. مثلا دوم، مثلا خیشخوری گفتیم شما. خیشخوری عملاً وجود داره در بین طالب ها. من دیروز یکی از خطوهای مرکزی شهر هرات، سرک 64 متر دیگه، حالا شاید هر کس که بشنوی مصاحبه دیگه میکنم کجا میگم، موتر مازدای پر از مواد کمک شده طالب های تروریست با تفنگ داشتن چی میشه. من کلیپش دارم، کلیپ رو بدم فرستادم که دارن پایین میکنن دو میتونم داخل
آقا حسینی، چون فرصت کمه، من میخوایم که پرسش آخرم از شما داشته باشم. اگر که 30 ثانیه فرصت داریم با شما در رابطه صحبت کنیم، تا کنون در مورد سکونت دائم این افرادی که در این وضعیت قرار دارن تصمیم گرفته شده یا خیر؟
متاسفانه هیچ برنامه تا فعلا انجام نشده، فقط روی نشه روی پلان آمدن گفتن که شهرک درست میکنیم، کارهای ابتدایی برای شهرک شروع شده، ولی خب این شهرک به لحاظ مهندسی اجتماعی مشکل داره، به مشکل از هنوز رسیدگی نشده. قطعا بافت روستایی رو به هم بزنه به خود یک از نگرانی هایی که در طول 5 سال آینده یا 10 سال آینده بود منطقه امکان داره برای مردم به حساب رونما بشه.
سپاس فراوان از محترم حسن حسینی، رئیس پایگاه خبری هرات تایمز که در برنامه فرصت گذاشتن و اشتراک کردن با ما.
شنونده های گرامی، نظریات را که در مصاحبه های تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظر خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه